درس پنجم با موضوع 50 عامل شکست کسب و کارها. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام و احترام، عرض ادب، ارادت، وقت بخیر. امیدوارم حال دل و ذهنتون عالی باشه، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. شما باعث افتخارید. ارادتمند شما ابیجان رستمانی هستم، بنیانگذار فروشولوژی و فوق تخصص فروش. خب تو این قسمت از شماره 41 شروع میکنم. آقا شکست میخوره، ورشکست میکنه چون خلاقیت نداره، خلاق نیست، یا کلمه خلاقیت از بین رفته، یا اصلا در بخش های مختلف که الان اشاره میکنم اون کریتیویتی خلاقیت وجود نداره. مثلا خلاقیت در تولید، خلاقیت در تأمین، خلاقیت در فروش، خلاقیت در بسته‌بندی و پکیجینگ، خلاقیت در هدیه دادن به مشتری. آخرین باری که برای مشتریات تصمیم گرفتی هدایایی در نظر بگیری برای مشتریان VIP، حالا تو ذهنت بوده یه خودکاری بدم، یه کیفی بدم، مثلا یه چیزی که مثل همه هدیه هاست، ولی بعضی از شرکت ها و کسب و کارها از روش های خلاقانه میان استفاده میکنن، طوفان ذهنی و فکری رو راه اندازی میکنن، با تیمشون مشورت میکنن، یه 20 تا کاغذ آچار فقط ایده مینویسن و در نهایت به یک هدیه جذاب میزنن. یا اصلا هدیه دادن به کارمندان، شما چه هدیه خلاقانه و چه حس خوب برای کارمندانتون در نظر گرفتید؟ یا بحث تو بحث تبلیغات، چگونه میتونید تبلیغ خلاقانه داشته باشید؟ چگونه میتونید تبلیغ نویسی خلاقانه داشته باشید؟ اصلا یه نکته، میخوام جنس رو تحویل بدم، چگونه خلاقانه تحویل بدم؟ حالا رستمانی من تو بحث خلاقیت چیکار کنم؟ خب راهکار اینه، یا افراد خلاق رو به تیم دعوت کن، جذب کن، یا با آدمای خلاق ارتباط بگیر، یا ازشون مشاوره بگیر. خیلی از مشاوران هستن تو این حوزه تخصصی بهتون کار میدن، بهتون ایده میدن، ایده پردازن، خلاقن. یا میتونی کتابهایی در حوزه خلاقیت رو مطالعه کنی، در دوره‌های آموزشی خلاقیت حضور پیدا بکنی، ثبت نام بکنی، یا مثلا اون ایده و کتاب شش کلاه تفکر رو بهت توصیه میکنم باهاش آشنا شو، یا تکنیک اسکمپر رو برو یاد بگیر. اینا باعث میشه که شما تو بحث خلاقیت قوی‌تر عمل بکنید و در واقع یکی از عوامل اینه که آقا اون مجموعه، اون مدیر، اون سازمان، اون خلاق نیست. شماره 42، آقا این چرخه تکرار روز گرفتار شدن، حالا تو کسب و کارهای کوچک و متوسط این خیلی زیاده. مثلا من صاحب کسب و کارم، صبح میرم یک کار روتین انجام میدم، ظهر یک کار روتین انجام میشه، میام آقا اصلا تو این لوپ گیر کردیم، یعنی تکونی به خودمون نمیدیم. اصلا ما برای موفق شدن و به عبارتی از اینکه در کسب و کارمون جان سالم به در ببریم در شرایط فعلی، حالا تو بیزنسمون، تو توسعه فردیمون، باور بفرمایید اینه که یاد بگیریم فقط و فقط عادت‌های درست، عادت‌های خوب و مثبت جایگزین بکنیم و بر اساس عادت‌هامون زندگی بکنیم، بر اساس عادت‌هایی که برای خودمون ساختیم بریم جلو. و این باعث میگه ما توی، چون اصلا این عادته یه چرخه است دیگه، حالا این عادتت چیه، مثبت منفیه، یا مثلا بعضی یه کارهای خیلی تکراری همش همون رو دارن انجام میدن، وقتی تو این چرخه گیر بکنی عاملی که تو شکست میخوری به مرور زمان. شماره 43، آقا فریب دادن مشتری. مورد بوده قرعه کشی گذاشته گوشی آیفون نداده. آقا من خودم مورد دیدم، مثلا حلورده بوده رفته تاریخ انقضاش رو پاک کرده، یعنی تاریخش گذشته بود. آقا فریب دادن مشتری، یاد اون جمله معروف، اون روشی که چند سال پیش شرکت فولکس واگن به دلیل دستکاری تو موتورهاش، اگه یادتون باشه، یه کاری کرده بود که مثلا این حد مجاز آلودگی رو کم نشون بده، ولی خب نمیدونستن که سی دستگاه نصب میشه، سی نرم افزار و میزان دقیق آلودگی رو نشون میداد و به برندش آسیب دید. پس ببینید فریب دادن مشتری در هر صورت اشتباهه، یعنی بهترین سیاست در کسب و کار و فروش صداقتته. آقا چرا دروغ، چرا فریب دادن؟ حالا خیلی موارد زیاده، حالا خودت هم دیدی، خیلی از دوستان تو، آقا فریب دادن مشتری تو تمام این بخشایی که صحبت کردم تو چند دقیقه پیش، اینو اگر من اینجوری بخوام رفتار بکنم حتما ورشکست میکنم و شکست میکنم. شماره 44، ببین عدم بهبود جایگاه برند در بازار. عملا دارم درباره درجا زدن صحبت میکنم. ما تو بحث برند دو تا موضوع داریم، برند شخصی و برند تجاری. ببین برند یعنی اگر عدم بهبود جایگاه برم باشه، یعنی من هیچ جایگاه مشخصی تو بازار ندارم. باور بفرمایید برندینگ یک علمه. مثلا شما در حوزه کاریتون، در شهرتون، کشورتون، استانتون، تو حوزه‌تون مثلا جز 1 تا 5 اون محصول یا اون خدمات هستید. آقا در نهایت مثلا میگی آقا من به خاطر قدمتم میفروشم، اما اگر به این آیتم یعنی جایگاه برند دقت نکنی، در نهایت تو محکوم به نابودی و ورشکستگی هستی. حالا یه نکته، بعضی از کسب و کارها میشن توصیه میکنم تو بحث ریبرندینگ بیان ورود پیدا بکنن. خب مثلا تو اون جایگاه و پوزیشنشون رو مشخص کنن، اصلا تو چه پوزیشن تو بس علم برندینگ میخوان قرار بگیرن در ذهن مخاطب، یا مثلا تو نامشون تجدید نظر بکنن. اصلا شاید نامه باعث میشه که در واقع نمیفروشون محصول، خدمات خوب نیست، لوگوشون، رنگشون، شعارشون، هویت بصریشون، اینا خیلی مهمه تو بس تولید محتواشون، اینا بسیار بسیار اهمیت داره. یک دفترچه برند عالی جذاب میتونید طراحی بکنین. اگر دارید، عالی ندارید، میتونید دوباره اینو مجدد بررسی کنین. اما این مواردی که اشاره کردم بخش کوچیکی از در واقع برند سازی، به برند شخصی و برند تجاریه. حالا چیکار کنم رستم این موضوع یاد بگیرم؟ این همه کتابای برندینگ هست، بخون، تو کلاس ها شرکت کن، تو دوره ها شرکت کن، از مشاوران متخصص در این حوزه کمک بگیر، خیلی مهمه. شاید 5 تا دونه استراتژی جذاب توی هر کسب کار باعث میشه توی تکونی به خودت میدی، یعنی کلا تو بحث برند جایگاه پیدا میکنی. حالا من تو بحث برندسازی شخصی و برندسازی تجاری این دوتا موضوع در 7 درس چیز 15 ساعت صحبت کردم. همین الان میتونی باید تفریح بسیار خوب و عالی با کلی دستورالعمل و دفترچه ارسال فوری در تلگرام، همین الان میتونی پیام بدی باید پیشنهاد تهیه بکنی، بشین گوش کن یاد بگیر. شماره 45، آقا عدم کنترل قوی. حالا یا خود مدیر یا ناظران یا مسئولان مرتبط، یعنی چی؟ من تو بخش تامین، منابع انسانی، انبار، فروش، مالی، تحویل، اینو باید کنترل کنم، نظارت کنم، ولی بهترین روش سیستم سازیه. یعنی من بیام برای کسب و کارم یک سیستم طراحی بکنم، یعنی شروع تا پایان، 0 تا 100 به عنوان یک فرایند دستورالعمل درست بکنم، یه سری چارت ها طراحی بکنم. البته قبل از تمام اینها ذهنیت مدیر کسب و کار برای ذهنیت سیستم سازی از همه مهمتره، چون ببینید ما با فروش محصولات به پول و سود میرسیم. اما یه جمله توی کتابی خوندم میگه شما با سیستم سازی، دقت کنید، شما با سیستم سازی به ثروت میرسید. وقتی من مدیر بزرگترین اهرم یا در واقع بخش اصلی تصمیم گیری در اون کسب و کارم باشم و همه چی به من بستگی داشته باشه، بودن یا نبودن من، این خودش بزرگترین خطر برای کسب و کار میتونه باشه. پس من بیام کنترل کنم با افراد مختلف یا بیام این مراحل سیستم سازی رو پیاده سازی بکنم. شماره 46، آقا بس سرمایه است. یعنی چی؟ مثلا طرف استفاده شخصی از سرمایه تجاری داره، خب ممنوعه. یا مثلا طرف حساب شخصی و حساب کاری رو باید جدا بکنه، آقا یه حقوقی در نظر بگیره، از سازمان جدا بکنه. همین آبربانکایی که مثلا از این میخره از اون میخره، این اشتباهه، جدا بکنه تو بحث سیستم مالی، تو بحث سرمایه. یا مثلا سرمایه گذاری بیش از اندازه تو بحث دارایی‌های ثابت، این یه جای درست خوبه، یه جای بیش از حدش ضرره، تو باید رو بیزنس تمرکز داشته باشی و تقویتش بکنی. و یه موضوع ببینید، کلا توی بحث تحقیقات شکست استارتاپ ها در واقع یه تحقیق صورت گرفته، عامل شماره 1 تا 7 یکیش بحث عدم سرمایه کافی بوده. پس تو بحث سرمایه گذاری ما باید خیلی به این موضوع بپردازیم و براش برنامه داشته باشیم. شماره 47، آقا انعطاف پذیر بودنه. ما باید تو کسب و کار منعطف باشیم. کسب و کار باید طوری طراحی بشه که تو شرایط خاص بتونه استراتژی جایگزین برای رسیدن اون هدف رو استفاده بکنه. یعنی توانایی تطبیق و تغییر با شرایط جدید خودش یک هنره، خودش یک دستاورده، خودش یک تصمیمه. شما فکر کن درختی که خشک باشه میشکنه، ولی درختی که منعطف باشه هیچیش نمیشه. شما مثلا یه بحرانی شکل میگیره، شما روش چیه، شما برنامه چیه، شما استراتژی چیه، شما چگونه از اون تو بحث طراحی کسب و کارهای بهتر روش‌های وجود داره، شما چگونه میتونید از این روش انعطاف پذیر بودن برای کسب و کار بهتر میتونید استفاده بکنید، یا مثلا تو بحث نوآوری هایی که وجود داره، یا تو بحث شرایط و پذیرش شرایط، میگم من در این شرایط اول میپذیرم، حالا با چیکار بکنم؟ این خیلی مسئله مهمه. و در نهایت شماره 48 هم بهتون میگم آقا فروش پایین، فروش همه چیه، شکست میخوره چون فروش نداره. کلمه این فروش خیلی مقدسه، این باید قاب بگیرید بزنید تو کسب و کارها، همه چی فروشه. این سلز خیلی مهمه، من باید آموزش ببینم، یاد بگیرم، به تیمم یاد بدم. همه سازمان به نظر من باید بفروشن و همه سازمان باید در سود سهیم و شریک باشن. فروش باز رشد کسب و کار میشه. اصلا من وقتی میفروشم سود میکنم، این سود اصلا قلب تپنده چیه؟ همین فروشه. حالا راهکارهای جدید فروش، روش ها، استراتژی های فروش رو من باید یاد بگیرم، پیاده سازی بکنم. تو دو تا موضوع رو باید جدا کنم. بازاریابی با فروش فرق میکنه. بازاریابی کارهایی که باعث میشه منو بشناسن و ببینن. فروش اون مکالمه هایی که من باش انجام با مشتریم انجام میدم، اونو مجاب متقاعد بکنم که محصول و خدمات اون رو بخره. و شماره 49 بحث رقیبه، نادیده گرفتن رقیب یا ترسیدن از رقیب. من توی یکی از کسب و کارهام اقرار میکنم به خاطر نداشتن استراتژی تو بحث دیدبانی رقیب شکست خوردم، یا ترسیدن از رقیب. رقیب من اومد زیر فروشی کرد، من از بازار حذف شدم. بلد نبودم اون موقع، خیلی جوون بودم، بلد نبودم. یه شریکی داشتم، اونم اشتباه کرد، اونم ترسید. خیلی خیلی راحت ما در واقع شکست خوردیم. در همین دوز تجربه کسب کردم، الان بلدم. رقابت سالم، رقابت هوشمندانه، نمیترسم. هوشمندانه بازی میکنی، رقیبو تجزیه تحلیل میکنی، رقیبو بررسی میکنی، خرید مخفی میکنی، اصلا یه جایی میری با رقیب اصلا گفتگو میکنی با رقیب. به نظر من اصلا همین تخریب نکردن رقیب در مقابل مشتری خودش یک روش جذابیه. من خیلی دیدم واقعا تو بعضی از کسب و کارها رقابت سالمه، ولی بعضی متاسفانه اصلا افتضاحه. ولی من بهتون توصیه میکنم رقیب رو رصد و آنالیز کنی و اصلا ازش نترسید. یعنی نادیده گرفتن هم خودش باعث میشه مثلا طرف میگه نه من با خودم کار دارم. نه ببین، شما یه زمانی تو با خودت کار داری، شاید بازار یا رقیب تو رو داره بررسی میکنه. درسته تو با خودت کار داری، رقیب هم برای حذف کردن تو با تو کار داره. و در نهایت شماره 50، آقا نداشتن استراتژی خروج. وقتی تو هنوز نمیتونی تصمیم بگیری، من دارم میگم تلاش ده بکن 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، آقا یه اتفاقاتی میفته، باید بلد باشی با از اون حوزه بری بیرون، باید ترکش بکنی. مثلا شرایط بازار یا اصلا نیازهای مشتری عوض میشه. مثلا مثال ببینید، الان قاعدتا من راحت تر اسنپ میگیرم تا بخوام زنگ بزنم یه آژانس. اینا استراتژی خروجی، بعد از کسب و کار هستن استراتژی خروج ندارن. یا مثلا فرسودگی شخصی، فرسودگی شغلی به وجود میاد، یا مثلا طرف میخواد اصلا تغییر درآمد ایجاد بکنه. همین موارد ما میگیم که حالا استراتژی خروج چیه، باید با چه روش هایی انجام بده، اون یه بحث دیگریه. وقتی یه کسب و کار همینطوری داره کار میکنه و خدایی نکرده یه پلن بی برای استراتژی خروج نداره، با کوچکترین اتفاق حذف میشه و شکست میکنه. خانم آقایان، من در واقع 5 تا درس، یعنی 50 تا عامل رو دلی براتون نوشتم، رکورد کردم. هر فایلم بیشتر از 10 15 20 دقیقه بوده، با عشق تقدیم شما. این رسالت منه، هدف منه. من میگم 5 تا درس اینجا بود، دو تا هم قبل بود، یعنی یه خورده پیش نیازهای ورشکستگی رو صحبت کردم. و خب این اطلاع رسانی شد تو صفحه اینستاگرامم به نام رستمانی آندلان او آر جی، یا تو تبلیغاتی که تو کانال‌های تخصصی انجام دادم. به خدا قسم من میگم اگر این 6 تا درس من، اگر 2 دقیقش برای یه مدیر محترم، یه فروشنده عزیز، یه نکتهش مفید باشه، من وظیفه و رسالتم رو انجام بدم. لطفاً این فایل رو بفرستید برای دوستانتون، بستگانتون، رفیقاتون، مدیرانتون، فروشنده هاتون. این فایل رو بارها گوش بکنید. از کانال خودتون، یعنی کانال تلگرام رستمانی آندلا او آر جی حمایت کنید. شما صاحب کانال هستید، ایده دارید، نظر دارید، حتما بدید. آیدی من هست، شماره من هست. من و همکارانم تو بحث مشاوره، تو بحث کوچ‌های فردی و سازمانی، آموزش‌های تخصصی فروش، طراحی جزوه‌های فروش، سیستم سازی فروش، یا بعضی از محصولات خیلی تخصصی، عضویت در کانال فوق تخصصی فروش و بازاریابی در خدمتتون هستیم. باور بفرمایید، اندیشه، آموزش، آگاهی قدرت واقعیه. من تو این مسیر تمام تلاشم رو توی این سالها کردم که به کسب و کارها، مدیرها کمک کنم، به فروشنده ها کمک کنم حالشون خوب باشه، فروششون بهتر و بهتر بشه، و مطمئن هستم که حالا خودم حداقل یه ذره خودم راضیم و باز هم به این مسیرم ادامه میدم. خیلی خوشحال میشم نظرات ارزشمند خودتون رو در باره لتا و مراحل ورشکستگی یا به عبارتی عوامل شکست کسب و کار رو با ما به اشتراک بذارید. اینجا کامنت ها بازه، میتونید بعض کامنت ها انتقاد، پیشنهاد، نکته، عوامل دیگه‌ای هست به من بگید، یا اگر مثلا سوالی دارید، یا اگر در مورد موضوع دیگه تمایل دارید که من محتوایی براتون آماده بکنم که شما رشد کنید، حالتون خوب باشه، در این شرایط کنار هم باشیم برای فروختن بیشتر، با افتخار در خدمتتون هستم. یکی از این دوستان تو تبلیغات گفت ما کلمه فوق تخصص فروش نداریم. آقا ما اصلا بحث فوق تخصص فروش کلمه کلیدیه، ما اصلا رشته فوق تخصص فروش داریم، دارم روی این کلمه کار میکنم. بله، ما بازرگانی گرایش بازاریابی خوندیم، منظورم اینه آقا من فروش بلدم، من به فروش کمک میکنم، تخصصی دارم رو فروش کار میکنم. فروش علمه، فروش هنره، فروش برنامه میخواد، فروش انگیزه میخواد، فروش جزوه میخواد، فروش رصد بازار میخواد، باید بازاریابی بلد باشی، باید تبلیغات بلد باشی. به همین دلیل دارم میگم آقا فوق تخصص فروش، یعنی من مثلا تو بحث اقتصاد، تو بحث سیاست، تو بحث خیلی موارد هنر و و و و و و خیلی موارد دیگه شاید اطلاعاتی ندارم، مطالعه‌ای نداشتم، به اندازه خودم، به اندازه خودم تخصص من تو فروشه، من توی فروش میتونم بهتون کمک بکنم. من و همکارانم همراه شما هستیم تو این زمینه تا شما به اون نوک قله زیبا برسید و با هم جشن بگیم. دعای همیشگی من الهی که از آسمون خدا فقط برات عشق و آرامش و سلامتی و ثروت بباره، لبت خندون، جیبت پرپول و اندیشت زیبا باشه. الهی که تک تک ثانیات، تک تک ثانیات نور، رحمت، برکت، سلامتی و آگاهی باشه. دمتون گرم، باز افتخارید، متشکرم که با من همراه بودید، منتظر نظرات ارزشمند شما هستم. سپاسگزارم که 16 دقیقه از ارزشمندترین دارایی زندگیتون، یعنی زمانتون رو در اختیار من قرار دادید. شاد باشید، خدا نگهدار.